بسير نقش ولاي علی به سینه ماست.
بحث هدایت قدیر خواهد بود. مهمترین پایه تشیع بحث قدیر است. مهمترین حدیثی که اعلان همگانی در بحث انتصاب امیرالمؤمنین بر مسئله امامت و خلافت بعد از خاتم الانبیا بوده است، بحث قدیر است.
یک حقیقت
آیاتی که در بحث قدیر هست و به هر حال در جهت اثبات امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داره، یک آیهش آیه اکمال هست. نگاه خاصی به این آیه هستش، مطالب با توجه به دیدگاه قرآنی هستش.
قدیر از دل تنگ رسول.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا ابو القاسم مصطفى محمد. عجل فرجه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به الملك. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و ابنتيهما و اصحابهما و اولياءهما و اشياعهما الشاكين في كفرهم ان شاء الله. عرض ارادت به محضر حضرت بقیت الله الاعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر، حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه، صلوات ایناد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخن در بحث از آیه شریفه اکمال بود. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. در این فراز از آیه شریفه متوجه کفار شدیم و عرض کردیم که منظور از این کفار، کفاری است که حضور در واقعه الیوم داشتند، اون واقعه بزرگ و اون واقعه‌ای که آیه شریف این قرآن با کلمه الیوم اذهان رو متوجه او میکنه. و در ادامه هم که خداوند میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، عرض کردیم در این روز یأس کفار به وقوع پیوست، اکمال دین محقق شد. یأس نشانه این بود که تا الان کفار امید داشتند و به خاطر اون واقعه در اون روز مشخص امید از بین رفت و یأس جانشین او شد. عرض کردیم که یأس به خاطر چی بود؟ بعضی از اهل تسنن بر این باورن که یأسی که به وجود آمده است برای کفار و این اکمالی که برای دین به وقوع پیوسته است، به خاطر همون بیان چند تا مورد دوری از محرماتی بود که در ابتدای آیه 3 از سوره مائده مقدم بر فراز الیوم یأس الذین کفروا من دینکم و همچنین مقدم بر فراز الیوم اکملت لکم دینکم آمد. پاسخ به این شبهه رو دادیم و گذشت، دیگه وارد این موضوع نمیشیم. اما فراز بعدی اینه که کفار کیا بودن که یأس متوجه اونها شده و اونها مأیوس شدند. کفار نمیتواند اهل کتاب باشه، چه یهود چه نصارا. کفار نمیتواند در این آیه شریفه منظور مشرکین بوده باشد. گرچه ما آیات فراوانی داریم در قرآن که دو دسته از کفار رو متوجه به مشرکین و اهل کتاب می داند، اما فرقه سومی هم هست در آیات قرآن که قرآن اونها رو هم مشخصاً جزء کفار می داند و اون دسته منافقین هستند. آیات عدیده‌ای در فرهنگ قرآنی ما وجود داره که در مورد منافقین سخنی که به کار برده بیان این است که منافقین کفار هستند و در آتش می سوزند و مخلد در نار به سر خواهند برد. عرض ما این هستش، منظور از کفاری که در این آیه شریفه دچار یأس شدند در اون روز مشخص الیوم، در اون واقعه بزرگ که در ذهن تمام مسلمین اون زمان بوده است و تا به الان و الى یوم القیامه هم ذهنیت مسلمین نسبت به اون الیوم فراموش نخواهد شد، اون کفار باید حاضر در واقعه بوده باشند. اینه که کافری خارج از اون الیوم باشه، خارج از اون واقعه باشه و بخواد از اون واقعه دچار یأس بشه، این مفهوم پیدا نمیکنه. ارتباطات جمعی که الان جهان معاصر به خودش میبینه، این ارتباطات قدیم نبوده است. 1400 سال پیش در عهد وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم این ارتباط ها وجود نداشته. الان شما یه حرف میزنی، کمتر از چند ثانیه تمام دنیا رو از جهت اطلاعات ساپورت میکنه، تمام دنیا مطلع میشن از این موضوع. اما قدیم این نبوده. تا عده‌ای سوار بر اسب‌هایی بشن، سوار بر مرکب‌هایی بشند، به هر حال بتازند و خود رو برسونن به جاهای دیگر، مسیرها هم مسیرهای سنگلاخی جزیره العرب، بیابانهای وحشتناکی که ترس از جان، گرما و شدت حرارت هوا، خیلی از مسائل دست به دست هم میده، خیلی از مسائل دست به دست هم میده که به هر حال این ارتباطات رو یه خورده دیر باید انجام بشه. تمام این مشکلاتی که در صد راه مردم جزیره العرب بوده است، خود سرزمین سنگلاخی، کوهستانی، بیابانی، اون شدت حرارتی که در هوا و حاکم بر این جغرافیا بوده است، قطاع و طریقی که بودند، مشکلات عدیدهی پیش روی مردم بوده که از این مسیرها باید عبور میکردند، خود رو میرسانیدند به هر حال به اون مقصدی که مورد نظرشون بوده. با وجود این که اون الیوم اثبات کردیم با توجه به روایات صحیحه اهل سنت، مثل روایت صحیحه ابو نعیم اصفهانی، خطیب بغدادی، ابن عساکر به چندین سند، که منظور از اون واقعی مشخص الیوم 18 ذی‌حجه و قدیر خم بوده است و برپایی این واقعه ظهر روز قدیر و نزدیک به ظهر بوده است، همون لحظه ای که وجود مقدس پیامبر مولا رو معرفی می‌فرمایند، اکمال دین محقق میشه، یأس کفار هم محقق میشه. با اکمال دین و نسب مولا یک آن یأس کفار هم محقق شده در یک روز و در یک زمان. این قرائن تمام میطلبد که منظور از این کفار کسانی باشن که حاضر در واقعه هستن، نه بیرون از واقعه چند صد کیلومتر فاصله داشته باشن و بخواد خبرها از طریق اسبها و مردان سوار بخواد این طرف اون طرف پخش بشه. حداقلش باید یک روزی رو بگذره، چند ساعتی رو باید بگذره. اما سخن در این است که تحقق یأس و اکمال در اون روز مشخص با اون واقعه یک بار محقق شده است. الیوم یأس الذین کفروا، حتی آیه شریف قرآن یأس کفار رو مقدم میکنه برای اکمال دین، یأس کفار رو مقدم میکنه. و این باز قرینه ایست که این واقعه مهمی که رخدادی بوده است که علیام اشاره به اون داره و یأس کفار در همون روز به واسطه اون واقعه محقق شده، کفار باید در همون سرزمین بوده باشند، حضور در اون واقعه باید داشته باشند، نه خارج از واقعه، نه خارج از واقعه، و الا تقدم یأس اونها بر اکمال دین یه خود همچین خود محل سوال میشه. و بعد عرض کردیم منظور از کفار مشرکین و اهل کتاب نمیتونن باشن، چون ها حاضر نبودن در اون جمعیت، حاضر نبودن. مشرکین در مکه هم نبودن، پخش شده بودن. پیامبر از مکه داشت برمیگشت، در بین مکه و مدینه، در وادی غدیر، در صحرای جحفه، وجود مقدس حضرت، اعلان نسب امیرالمؤمنین بر مسند خلافت فرمودن، خلافت بلافصل. همونجا یأس کفار و اکمال دین محقق شد. در اون جمع از مشرکین و اهل کتاب کسی حاضر نبود، عرض کردیم اگر ما بخواهیم قول عمر ابن الخطاب که در یک نقلش ایشون میگه که در یک، چون خود عمر ابن الخطاب در بعضی از نقل‌های صحیحه از کتب اهل سنت تصریح شده که شخص عمر آمد محضر امیرالمومنین در روز 18 ذیحجه، دست مولا رو گرفت، بخن بک یا ابن ابی طالب به امارت المؤمنین اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنه. این کلامی که از عمر ابن الخطاب، ابوبکر ابن ابی قافه و عثمان در کتب معتبر اهل سنت به سند صحیح بیان شده و در بحث از حدیث قدیر شما در آینده حتما خواهید خونیم مطلب رو. با وجود این که عمر ابن الخطاب در روز 18 ذیحجه مطلب رو بیان میکنه، بخن میگه، بیعت با مولا میکنه، اما خب بعضی از اهل سنت به روایت ضعیف از عمر ابن الخطاب نقل کردن که عمر قائل است اون علیام روز 9 و روز عرفه بوده است. درست؟ ما اگر بخوایم این قول رو هم قبول بکنیم، منظور از کفار قطعا اهل کتاب و مشرکین نخواهند بود، چون واقعا در مکه بوده است، در مناسک حج بوده است، در حین مناسک و در سال آخر عمر شریف پیامبر. و ما عرض کردیم پیامبر در بعد از فتح مکه آیات براءت رو به دست مولا امیرالمؤمنین دادن، مولا تشریف آوردند به سرزمین مکه، به سرزمین بیت الله الحرام، حرم امن الهی، و آیات رو قرائت فرمودند و دستور دادن از طرف خدا که دیگه کسی حق نداره مشرک باشد و در این سرزمین بماند، یا مسلمان میشه یا میره بیرون. اگر هم بخواهیم به این روایت ضعیفه اهل سنت هم نگاه کنیم که در عرفه اتفاق افتاده، در روز عرفه و در عرفات، قطعا مشرکی تحت عنوان اهل کتاب و مشرکی نبوده است. کفاری که یأس الذین کفروا من دینکم میشن باید ستون پنجم باشن، باید منافقین باشند، پس به هر طرف ما بچرخیم، منظور از کفار مشرکین و اهل کتاب نخواهند بود. باز عرض کردیم مشرکین به هزیمت رفتن در فتح مکه، اون هیمنه‌شون شکسته شد. در سال بعد هم که آیات براءت نازل شد و خداوند مولا رو فرستاد به سرزمین وحی، به سرزمین مکه، باز یک جهت دیگر در جهت شکست شدن هیمنه مشرکین به کار برده شد. مشرکین باید از این سرزمین و حرم امن بزنن بیرون. لحاظا مشرکین قدرتی نبودند در زمان اکمال دین و یأس کفار در اون الیوم، در اون روز به خصوص قدرتی نداشتند. یهود هم که قبلن به هزیمت رفته بودند، نصارا هم که سال قبلش، یعنی سال 9 یا سال 8 یا سال 9 یا سال 8 مسیحیت نجران آمدن برای وجود مقدس پیامبر گروهی رو فرستادن که عرض کردیم برای گفتمان دینی حقانیت پیامبر رو فهمیدن، قبول نکردن اکثریت، مجبور شدن، خدا مجبورشون کرد به امر مباهله. بعد در انجام مراسم مباهله حقانیت پیامبر رو فهمیدن، قدم پیش نگذاشتن، گفتن جزیه میدیم، تسلیم پیامبر شدن. مسیحیت حجاز هم تسلیم پیامبر شدن. پس قدرتی نداشتن دیگه. وقتی قدرت نداشته باشن امیدی هم نخواهند داشت که بخواد الان اون امید تبدیل به یأس بشه. وقتی قدرت اجرایی باشه، قدرت سیاسی و نظامی و اعتقادی و اقتصادی باشد در جهت ضربه زدن به اسلام و شخص پیغمبر، باید امید داشته باشند. اما در اینجا امیدی نیستش که بخواد تبدیل به یأس بشه، چون قدرتی وجود نداره. شکسته شدند، تسلیم پیامبر شده اند، تسلیم پیامبر شده اند. مگر اینکه بخوایم بگیم آقا اینها دیگه قدرت اولی خود رو نداشتن، که خب بله همینه، اما خواستن از طریق ستون پنجم دخالت کنند در مسئله نبوت و رسالت پیغمبر، که یعنی چیکار کنن؟ با منافقین هم پیمان بشند، که او باز تایید عرض ما میشه، تایید عرض ما میشه، یعنی خودشون رنگ منافق بگیرند و با منافقین در ارتباط باشند و از کانال منافقین بخوان ضربه بزنن، که اینم تایید عرض ما میشه. چون عرض ما اینه، منظور از کفار در آیه اکمال الیوم یأس الذین کفروا منافقینن. حالا این گروه از کفاری که مشرکین و اهل کتاب هستن، قدرت اولیه رو از دست دادند، تسلیم پیغمبرن، اما سر حقد و کینه‌ای که به پیغمبر و اسلام دارن میخوان یه جوری زهر بزنن به پیغمبر، لذا از کانال منافقین میان. پس باز مجری نیات اینها منافقین خواهند بود. پس اونی که باز در صحنه قدیر و در روز الیوم مشخص که یأس متوجه اونها شد، کفار هستن، منظور از کفار باید منافقین باشند، باید منافقین باشند، خارج از منافقین کسی دیگه ای نمیتونه باشه، باید حاضر در قصه باشند، حاضر در اون صحنه بوده باشند. خارج از اون صحنه خب به فاصله یه چند ساعت یا چند روز رسیده بهشون، دیگه به هر حال خلاف خود آیه میشه که با این تعدد زمانی که قرار است به گوش اونها برسه، خدا بگه اینجا الیوم یأس الذین کفروا، بعدم اکمال دین. اکمال دین به نسب مولا بود، یأس کفار هم این بودش که دیدن رهبری رو از دست داده اند، طمع بسته بودند کفار منافق برای بعد از خاتم الانبیا که بعد از پیامبر بتونن نفوذ کنن در اصل مسند رهبری امت، و این رو الان از دست داده دارن میبینند، لحاظه مایوس میشن. کدوم آیه شریفه قرآن این مطلب رو میگه؟ آیه 30 از سوره طور. این آیه رو حتما حفظ داشته باشید، بسیار آیه کلیدی هست، خیلی جاها در مباحث به کارتون میاد. خداوند میفرماید که نترب بسو بهی رعی بل منون، نترب بسو بهی رعی بل منون. اونایی که خاطرخواه اسلام نبودند و قصد ضرب زدن به اسلام رو داشتند، جنگ زیاد با پیغمبر به راه انداختند، انواع و اقسام شکنجه ها رو سر مسلمین آوردن، در مکه 13 سال پیغمبر رو اذیت و آزار، اما کارشون پیش نرفت، اسلام روز به روز گسترش پیدا کرد، مسلمین به هجرت رفتن، کشته شدند، شهید دادن در مکه، اما باز اسلام رو به گسترش بود. پیغمبر آمد به مدینه، گمان کردن دیگه حالا رفتن پیغمبر از مکه تموم میشه، دیدن نه، پیغمبر تازه مرکز قدرت پیدا کرد. پیامبر در اولین جنگی هم که ما مشرکین ارائه داد در جنگ بعد، موفقیت از آن پیغمبر بود. پس باز گسترش داشت اصل وجود اسلام و اصل قدرت وجود مقدس خاتم الانبیا. یهود افتادن به جون پیغمبر نتونستند. مشرکین قریب 10,000 نفر در جنگ احزاب از تمام جزیره العرب جمع شدند، بزرگانشون، سپه سالارانشون، اما باز موفق نشدند. در فتح مکه هم که دیگه اصلا خدا آب پاکی رو دست همه ریخت، پرچم رو فاتحانه به دست پیامبر بخشید، وارد سرزمین شد، دیگه جایی نمونده که پیغمبر نخواد فتحش بکنه. حقد و کینه ها تمام متوجه شخص پیغمبر است. لذا تنها نقطه امیدی که کفار و دشمنان خاتم الانبیا داشتن این بود که پیامبر از بین بره و اسلام رو پاکش کنند، چون با وجود مقدس پیغمبر هیچ کاری نتونستن بکنن و روز به روز شوکت اسلام بیشتر شد. لذا قرآن میفرماید نتربصوا بهی ریب المنون. اینا چشم به انتظار این بودن که پیغمبر از دنیا برود، مترصد بودن، در کمین بودند که پیغمبر از دنیا بره و بتونند کار رو تمام کنند. امید کفار این بودش که نتربص و بهی ریب المنون، پیامبر از دنیا بره. وقتی اسلام رهبری نداشته باشه از طرف خدا، همه کار میشه کرد، احکام رو میشه تحریف کرد، بت پرستی رو میشه برگردون، تمام آداب و رسوم جاهلی رو برمیگردونیم. نتربص و بهی ریب المنون. اما خدا در واقعه قدیر در اون الیوم مشخص فرمود الیوم یأس الذین کفروا. این نقطه امید رو خدا گرفت از کفار، این نقطه امید رو گرفت از کفار. یعنی عمر پیغمبر رو طولانی کرد که نه آقا، پیغمبر بعد از 2 ماه و خورده‌ای به رحمت خدا رفتند. پس خدا چی کار کرد در اون واقعه که نتربص و بهی ریب المنون از بین رفت؟ یأس کفار جایگزین اون امیدی شد که نتربص و بهی ریب المنون گواهش بود. خدا چی کار کرد در اون الیوم به خصوص؟ اینا امید داشتن رهبری امت و رهبری منسوسه من عند الله پیغمبر از بین بره، بتونن همه کاری بکنن. اما خدا اومد امتداد این رهبری رو مشخص کرد که اینو در آینده انشالله بیشتر بهش خواهیم رسید و توضیح خواهیم داد. خب توضیح این نکته نتربص و بهی ریب المنون که کفار امید دارن و تنها نقطه‌ای که نقطه امیدشون هست نفوذ در رهبری است، اینو در آیات جلسه بعد انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد. اما اینکه منافقین جزء کفار هستند یا نه، آیات شریف قرآن می‌فرماید بله، یکی از اقسام کفار منافقین است. آیات بسیار است. سوره توبه، سوره براءت، این سوره را از ابتدا تا به آخرش مطالعه کنید. اونقدر آیات در مذمت کفار و کفر منافقین آمده است. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. وجود مقدس خداوند در آیه 68 از سوره توبه یا همون سوره براءت می‌فرماید که وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم. وعد الله، خدا وعده داده به زن و مرد منافق و کفار عذاب دوزخ رو، جهنم رو. خب آقا جوغا، ممکن هستش که کفار برن و بمونن برای همیشه به خاطر کفرشون، اما منافقین بالاخره ظاهرشون مسلمان بوده، باطنشون کفر بوده، میرن مقطعی میمونن بر میگردن. نه خیر، میفرماید وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار نار جهنم خالدین فیها ابد و دهر مخلد در آتش میمانند و در عذاب. هی حسبهم و لعنهم الله، جایگاهشون خوب جایگاهیه، کفایتشون هم میکنه. خدا لعنتشون کرده است، خدا لعنتشون کرده است. لعنت خدا بر شخصی کفایتش میکنه. ورود در آتش و مخلد بودن در اون آتش کفایتش میکنه، برای اینکه ایشون بویی از ایمان نبرده است، بویی از اسلام نبرده است. خدا اینجا منافقین رو کنار کفار میگذاره. وعده یکیست، عذاب یکیست، جایگاه یکیست. یعنی خدا میخواد بفرماد یکی از اقسام همین کفار منافقین هستن. چرا اومد خدا جداگونه مطرحش کرد؟ قبل از کفار اراده خاص قبل از عام هست، بنابر نقل بعضی از بزرگان. خود منافقین جزء کفارند، اما به خاطر موضوعیت منافقین اول این قسم از کفار که منافقین هستن نام برده میشه، بعد در مورد کفار و مجموعه تمام اقسامش دوباره خدا به حساب همون حکمی که در آخر آورده برای همشون بار میکنه. پس ذکر خاص قبل از عام هستش اینجا. خود منافقین جزء کفارند، جزء کفار هستند، اما مجزا بیان میشه به خاطر اهمیت موضوعیت منافقین. این یک آیه شریفه. آیه شریفه بعدی در سوره نساء، در سوره نساء آیه 145 خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فی الدرک الاسفل من النار. بهش درجات داره، مراتب داره، جهنم درکات داره، درکه 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 تا بری به اسفل درکات. اون پایین پایینه جهنم اسفل درکات هستش. خداوند میفرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اون آخرین درکات جهنم برای منافقین است. در بین کفار که جایگاهشون عذاب هست و دوزخ و جهنم، اون پایین پایین ترین مرکز جهنم که عذاب خدا اونجا شدتش از همه جا بیشتر است برای منافقینه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. در سوره نساء آیه شریفه 61 خداوند می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، رأیت المنافقین یسدون عنک صدودا. یا رسول الله، منافقین رو می‌بینی در حالی که دارن صد راه حق و حقیقت می‌کنن از تو، در برابر تو وایستادن، نمیگذارن تو کارت رو انجام بدی. منافقین اونایی هستن که صد راه پیغمبر شدن، از عواملی هستن که مانع پیشرفت اسلامند. خب آقا، کفاری که منظور به مشرکین و اهل کتاب و اهل بساب یهود و نصارا بودن، که خب اینها شکسته شده هیمنشون، اما یسدون فعل مضارع استمرار رو نشون میده، میگه یا رسول الله حرکت منافقین استمرار داره در جهت اینکه مانع پیشرفت اسلام و نبوت و رسالت بشند و مانع هدایت بشریت. خب اگر منظور از این منافقین، خب که قطعا منافقین اهل کتاب نیستن، جدای از مشرکین هستن، قطعا مشرکینی که اهل کتابی که مانع پیغمبر بودن در یه جای متوقف شدن، اما منافقین از ابتدای یسدون استمرار داره این حرکتشون، استمرار داره و آیه هم آیه مطلق هست. لحاظا این استمرار باز در اون الیوم وجود داشته که با وجود الیوم و اون واقعه اون روز متوقف شد. الیوم یأس الذین کفروا شد. آیات شریفه رو در سوره براءت، در سوره توبه از آیه شریفه 80، از آیه شریفه 80 نگاه کنید تا آیه شریفه 85. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند می فرماین که استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ای رسول من برای اینها استغفار کنی یا استغفار نکنی، الم تستغفر لهم سبعین مره، اگر 70 بارم استغفار بکنی فلن یغفر الله لهم، لن نفی ابد میکنه، خدا هرگز الالعبد اینها رو نخواهد بخشید. استغفار پیغمبر برای کی هستش؟ برای مشرکین و اهل کتاب؟ نه، استغفار رو خدا در قرآن خطاب به حضرت ابراهیم چی فرمود؟ خطاب به حضرت ابراهیم قرآن فرمود برای مشرک استغفار نکن. آزر عموی پیغمبر بود، عموی پیامبری مثل ابراهیم علیه السلام بود. خدا به حضرت ابراهیم فرمود برای عموت آزر که مشرک و بت‌پرست هست استغفار نکن. پس منطق قرآن در طلب مغفرت الهی برای مشرکین و اهل کتاب نیست، چون اونا مشرکن، همه کافر هستن. این استغفار متوجه کسانی میشه که ظاهرشون مسلمونه اما باطنشون کافره و همون منافقین باید باشه. خداوند میفرماید که استغفار بکنی براشون یا استغفار نکنی براشون فایده ای نداره، هیچ وقت خدا نمیبخشتشون. چرا؟ خب اینا که ظاهرشون مسلمونه. ذالک به انهم کفروا بالله و رسوله، به خاطر اینکه اینها کفر به رسول الله و کفر به خداوند ورزیده اند. و الله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا گروه فاسقین رو نمیبخشد، منافقین از اهل فسق هستند. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. آیه شریفه 81 میشه از سوره براءت. در جنگی خداوند دعوت کرد، جنگ تبوک باید باشه، خداوند دعوت کرد، پیامبر دعوت کرد از مسلمین، اما عده‌ای قبول نکردند با اینکه میتونستن بیان، و از اینی که نیومدن در جنگ تبوک کمک کار پیغمبر بشن، فرح المخلفون، خوشحال هم شدن، اظهار شادمانی کردن. سیره ابن هشام از سیر معتبر تاریخی اهل سنت هست. میگه در جنگ تبوک بیرون از مدینه سپاه پیامبر اردو زد، در برابر قرارگاه سپاه پیامبر اردوگاه منافقین هم بود، قریب 30,000 نفر در لشکر خاتم الانبیا آمدند. ابن هشام میگه به همون تعداد یا بیشتر از تعداد سپاه خاتم الانبیا در سپاه منافقین اومدند. جنگ تبوک در سال 9 هجرت، یه سال قبل از شهادت پیغمبر. ببینید چقدر دشمن داره پیغمبر. شاید مشرکین، بت‌پرستان و اهل کتاب به هزیمت رفته باشن و قدرتی نداشته باشن، اما یک سال قبل از شهادت پیغمبر منافقین در خود مرکز مدینه، مرکز قدرت پیغمبر، جمعیتی رو بر خودشون جمع میکنن در برابر سپاه پیغمبر که افزون از تعداد سپاه پیغمبر هست. اینا یعنی چی؟ اینا که اهل سنت میگن عدالت صحابه، به کجا وصل عدالت صحابه؟ بیش از اصحاب پیغمبر که آمدن پیغمبر را همراهی کنن تا تبوک منافق بودن. اینا مشرک نبودن، بت پرستا نبودن، اهل کتاب نبودن، همون مسلمان نماها بودند که منافق بودند. فرح المخلفون به مقعدهم، خوشحال شدن از اینکه موندن تو مدینه و مخالفت با پیغمبر کردن خلاف رسول الله. کراهت داشتن که بخوان جنگ و مجاهده کنن در رکاب پیغمبر به واسطه اموال و انفسشون. و قالوا لا تنفروا فی الحر، گرما رو بهانه کردند، گرما رو بهانه کردند. رسول ما بهشون بگو قل نار و جهنم اشد و حرن، آتش جهنم و عذاب خداوند سخت‌تر خواهد بود و هست. لو کانوا یفقهون، اگر اهل تفقه باشید، اگر حالیتون باشه دارید چی میشنوید، چی میفهمید و چی میخواید تصمیم بگیرید. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون، اگر بفهمید دارید چی کار میکنید باید کمتر بخندید و بیشتر گریه کنید با اون چیزی که در آینده پیش روتون هست و الان چشتون رو بستید بر اون. این آیات شریفه، این آیات شریفه از 80 تا 85، چون وقتمون کم هست به همین دوتا آیه اکتفا میکنم، به همین سه آیه 80 81 82. مخاطبین این آیات شریفه منافقین هستند. خدا میفرماید استغفار کنی واسه شون یا استغفار نکنی. 70 بارم که استغفار کنی من خدا لن یغفر الله لهم، هیچ وقت نمیبخشمشون. چرا؟ همه صحبت سر اینه، ذالک به انهم کفروا بالله و رسوله، چون اینها کفر به خدا و پیغمبر نشون دادن. پس از اقسام کافر در آیات شریفه قرآن منافقین هستند، منافقین هستند. و الیوم یأس الذین کفروا، منظور از کفار منافقینی هستند که حاضر بودند در اون واقعه. ادامه بحث رو میگذاریم برای جلسات آتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه‌ الفرج.